بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. امروز 24 بهمن 84 و مصادف با 13 فوریه 2006 میلادی است. از بیت 2479 صفحه 6 جزوه عیادت حق و خلق ابیات مثنوی شریف را از دفتر دوم پی می‌گیریم. همچنان که به خاطر می‌آورید، مبحث جدید ما عنوان عیادت حق و خلق را داشت و در این مبحث مولانا قصه ای رو تعریف میکند که خداوند به حضرت موسی علیه السلام خطاب کرد که من بیمار بودم، چرا به عیادت من نیامدی؟ و موسی علیه السلام با تعجب از خدا پرسید مگر خداوند هم بیمار میشود؟ و خداوند به او پاسخ داد که یکی از بندگان خوب من بیمار بود و تو به عیادت او نرفتی، احوال او رو نپرسیدی. وقتی احوال بنده خوب من رو نمیپرسی، معنای کار تو این است که احوال من رو هم نمیپرسی. وقتی دل بنده ای رو شاد میکنی، یعنی دل من رو شاد میکنی. ما انسانها در نزد خداوند عزیزیم. خدا این بندگان خودش رو خیلی دوست داره و بنابراین اگر خدمتی به حق میخواهیم بکنیم، باید از مسیر خدمت به خلق بگذرد و به خلق خدا خدمت کنیم. اون عرفان و تصوف و عزلتی که بعضی از مکاتب توصیه می کنند به گوشه نشینی و دوری از خلق، اگر به این معنا باشد که انسان خود را از همه مسئولیت های اجتماعی بری کند و هیچ نیازی به خدمت به جامعه و خلق خود، خلق خدا رو در خود احساس نکند، این چنین عرفانی مورد پسند اولیاء خدا نیست. داستان آن زرگر و آن عابد رو شنیده اید که اگرچه به رنگ و بوی افسانه هست، اما از هزاران حقیقت حقیقتی به حق دیدران بیشتر میبینی. زرگری بود که در دکان خود زرگری میکرد و با پول و طلا و سکه و جواهرات سر و کار داشت، اما اهل حق بود، اهل شناخت حق بود و به همین جهت میگویند آب رو در یک قربالی نگاه میداشت در بالای دکانش روی هوا. آنچنان اهل کرامت بود که آب به دستور او از سوراخ‌های قربال فرو نمیریخت و از سوراخ‌های قربال یا اون به اصطلاح وسیله‌ای که با اون خرد و ریز رو از هم جدا می‌کنند. اما برادری داشت این زرگر که در کوه سال‌های طولانی در غاری عبادت می‌کرد. هفته یک بار از کوه به شهر می‌آمد، قرص نانی و کوزه آبی با خود برمی‌داشت و برمی‌گشت به کوه و باز عبادت خلق حق رو میکرد و کاری به خلق نداشت. شنیده بود که برادر زرگر او چنین کرامتی دارد و با خود گفت من که عمری رو در خدمت به حق و عبادت گذراندم، باید بتوانم از عهده این کرامت برایم. یک روز به شهر آمد و به برادر خودش گفت که شما از فردا نیایید، من میام به جای شما و چند روزی در دکان زرگری میمانم. دکان زرگری جایی بود که بیشتر خانم ها رفت آمد داشتند و معمولا هم دلشاد بودند برای خرید انگشتری و یا دستبندی و یا سینه ریزی به مغازه های زرگری می رفتند و می روند و فضایی است که به هر حال برای مردی که اهل پاکیزگی باطن نباشد و شهوتران باشد فضای نسبتا مناسب و مساعدی است. همچنین عرف شده بود که در قدیم زرگر می توانست بدون آنکه بر او ایرادی بگیرند مچ دست خانمها رو دستبندی به اون ببندد و چفت اون دستبند رو ببندد. عرف بود که تا این حد اشکال نداره و اینا عرف بود. به هر حال کار زرگر با طلا بود و با زن، یعنی دو چیز از فریبنده ترین چیزهای جهان. روزی که زرگر به مغازه نیامد و به جای او برادر زاهد بر صندلی زرگری نشست، مشتریانی به دکان آمدند، خانم‌های جوان و شاد می‌گفتند و می‌خندیدند و جنسی می‌خریدند و زاهدی که سالها در کوه عبادت کرده بود چشمش که به این خانم‌ها افتاد، محو تماشای اونها که شد، یه دفعه دید که آبها از غربال فرو ریختند. تمام شد. کنایه از این است که به تعبیر ابو سعید ابوالخیر، مرد آن است که در میان خلق باشد، با خلق برود و بیاید و بخورد و بیاشامد و بنشیند و برخیزد و دمی از یاد حق غافل نباشد. اگر ما در معرض ابتلاعات قرار بگیریم، در معرض گناه و خطا قرار بگیریم و گناه نکنیم، هنر کرده ایم. اگر در موقعیتی باشیم که دستمون به بیت المال باز است و سوء استفاده نکنیم، هنر کرده ایم. اگر در موقعیتی هستیم که در معرض سایر امتحانات الهی قرار داریم و کاری نکنیم، در واقع هنری انجام داده ایم. اما اگر هیچ کاری از ما بر نیاید و ادعای عمل درست بکنیم، در واقع این کار از نظر همه عاقلان که هیچ، از نظر آدم‌های عادی و معمولی هم ادعای بیخودیست. این از عرفانی که در واقع سهم خلق رو ادا می کند. در داستان دیگری اگر اشتباه نکنم از عطار نیشابوری است که میگوید یک عده‌ای از یاران یک بزرگی، یکی از اولیاء خدا، تصمیم گرفتند که بر بالای کوهی آسیایی بسازند. سنگ آسیا بسیار بسیار گران بود و سنگین. این سنگ سنگین رو با هزار و یک مصیبت منزل به منزل از سربالایی کوه بالا بردند، عرق ها ریختند، رنج ها بردند تا به نوک قله کوه رسیدند. اما در اثر یک غفلت ناگهان سنگ از دستشون رها شد و نگاه کردند، دیدند سنگ همچنان که به کوه پرتاب می شود و به دره می رود هزاران قطعه می شود. افسوس خوردند و دست تأسف گزیدند که ای کاش بیشتر مراقبت کرده بودیم و این سنگ رو نمیگذاشتیم که بیفتد و بشکند. اما پاسخی که قطب آنها و مراد آنها میدهد پاسخ قابل تأملی است. با آنها میگوید که میدانید چرا این سنگ رها شد و رفت؟ گفتند نه. مگر خودش رها شد؟ گفت بله. گفتن چرا؟ گفت که این میدونست تا آخر عمرش، بلکه تا همیشه، باید دور یک نقطه بچرخد و در یک نقطه ثابت بماند و یک کار عبثی رو در یک نقطه انجام دهد. تحمل نکرد، خودش رو رها کرد، خودش رو انداخت هزار تکه بشود و سکون نداشته باشد، ساکن نباشد. این باز نشان دهنده تحرکی است که در عرفان ما وجود دارد و بعضی از آیین درویشی گری به معنای اینکه ما خودمون رو از اجتماع کنار بکشیم و سر در لاک خودمون فرو ببریم و غم بیچارگان روی ما رو زرد نکند، اصلا پذیرفته نیست در آیین عرفان حقیقی ایرانی و اسلامی. علی ای حال آنجا خداوند به موسی گفت که اگر عیادت بنده ما رو انجام بدهی عیادت ما رو انجام دادی، اگر دل بنده خدا رو شاد کنی دل ما رو شاد کردی. و بعد از آن قصه در قصه پیش آمد، همچنان که سبک مثنوی مولانا این طور است قصه دیگری آغاز شد و که شما به خاطر می آورید و پس از آن قصه مست و محتسب بود که جلسه پیش برای شما خواندم و ابیات اون رو با هم شرح کردیم. و قبل از اون باز داستان دیگری بود که عیادت حضرت رسول گرامی اسلام از بیماری بود. اون داستان از این قرار بود که پیغمبر گرامی اسلام به عیادت بیماری رفتند و که از صحابه ایشان بود، از یاران ایشان بود، و پرسیدند چطوری. ابتدا به خاطر نمی آورد و بعد کم کم به خاطر آورد و گفت من یک دعایی کردم در زمانی و بر اثر این دعا هم افتادم. گفتن چه دعایی کردی؟ گفت دعا کردم که هر اشتباهی که در این دنیا کردم اگر خداوند میخواهد مرا جزا کند، اگر میخواهد پا در واقع عقاب اعمال بد منو بدهد در همین جهان بدهد و در دنیای دیگر من آزاد باشم. و حالا افتادم توی رخت خواب بیماری، در بستر بیماری، که بعد پیامبر پاسخی به اون میدهند که امروز خواهیم خواند و این بخش رو تمام خواهیم کرد. و با آنجا رسیده بودیم که چنانچه به خاطر میآورید از او پرسیدند که خب چطوری، و او هم همین پاسخی رو داد که خدمتتون عرض کردم. گفت چون گرفتار گناه می آمدم غرقه دستن در حشایش می زدم، از تو تهدید و وعیدی می رسید مجرمان را از عذاب بس شدید. تو به عنوان پیامبر خدا می گفتی که کار بد نکنید و اونهایی که مجرم هستند در جهان دیگر عذاب بسیار شدیدی رو خواهند دید و متحمل خواهند شد. مضطرب می گشتم و چاره نبود، بند محکم بود و قفل ناگشود. استراب منو می گرفت، چاره ای نبود و این زنجیری که به واسطه اعتقادات تو بر دست و پای ما بسته بودی محکم بود و راهی وجود نداشت و این قفل رو به آسانی نمی شد باز کرد. نی مقام صبر و نی راه گریز، نی امید توبه، نی جای ستیز. نه من در جایگاهی بودم که بتوانم صبر کنم، نه راه گریز و فرار داشتم، نه امیدی بر پذیرفته شدن توبه خودم داشتم و نه جای ستیز و یکی به دو کردن با خداوند بود. تا اینجا رو در جلسه پیش خواندیم. از بیت 2479 دفتر دوم امروز ادامه میدهیم و پی میگیریم. حد ندارد وست رنج آن جهان، سهل باشد رنج دنیا پیش آن. ملاحظه میکنید که در این بیت گوینده سخن چه کسی است؟ گوینده سخن هم میتواند اون یار پیامبر اسلام باشد که دارد سخن میگوید برای پیامبر، که میگوید که وصف رنج آن دنیا یعنی جهنم حد نداره و سهل باشد رنج دنیا پیش آن. سهل یعنی آسان. رنج این دنیا در مقابل رنج آن دنیا بسیار آسونه و اصلا قابل مقایسه نیست. و هم گوینده این سخن میتواند خود مولانا باشد. و سبک مثنوی این است که گاهی وقتها مولانا از زبان خود سخن میگوید و گاهی وقتها مولانا از زبان شخصیت‌های قصه و داستان سخن میگوید و طبیعی هم هست. ای خنک آن کو جهادی میکند، بر بدن زجری و دادی میکند. ای خنک آن کو جهادی میکند یعنی ای خنک یعنی ای خوشا به حال. آن کو یعنی آن کسی که جهاد میکند، یعنی جهد میکند، کوشش میکند، تلاش میکند، جهاد البته یک معنای خاص دارد، به معنای جنگ کردن است و به خصوص در نگاه اول جنگ با دشمنان دین خداست، اما جهادی بالاتر از اون هست و اون جنگ با نفس خیشتن است که به آن جهاد اکبر میگویند در اسلام. یک جهادی هست با خیشتن خواهی و خودخواهی خود که به او میگویند جهاد اکبر، که بسیار بالاتر است آن جهادی است که ما شمشیر و یا اسلحه به دست بگیریم و با دشمنان در واقع دین خدا بجنگیم، که آن جهاد اصغر است. ای خنک آن کو جهادی میکند، بر بدن زجری و دادی میکند. خوشا به حال آن کسی که جهد و کوشش میکند و بر بدن خود زجر روا میدارد و داد میکند. حالا توضیح میدم یعنی چی. داد یعنی عدالت، عدل. خوشا به حال کسی که در واقع در مورد بدن خودش عدالت رو رعایت میکند. اولا قبلا هم به شما عرض کرده ام که ما دو فرقه داریم، حداقل از نظر نگاهی که نسبت به این دنیا و شیوه سیر و سلوک عرفانی وجود دارد و نگاهی که نسبت به خداوند هست، دو نوع نگاه و دو نظر داریم. یکی عرفانی است که معروف شده است به عرفان خوف و ترس، عرفان خوفی و عرفان ترس، عرفانی که ریشه اون و مبنای اون ترس است، که سرسلسله در واقع این نوع از عرفان و یا معروف ترین اونها امام محمد غزالی است در احیاء علوم الدین، و که ترجمه خوبی از اون به نام کیمیای سعادت داریم که از متون بسیار ارزنده پارسی است. شما این وجه از خوف و وحشت از خداوند رو میبینید که مانند آهویی که در چنگال شیر اسیر شده باشد، عظمت و بزرگی خداوند عارفی رو که اهل زهد و پارسایی و تقوای توأم با ترس است این چنین در بر میگیرد. اما عرفانی که به وسیله برادر همین امام محمد غزالی یعنی احمد غزالی پای به یک معنا به یک معنا پایه‌گذاری شد و در دوره مولانا به اوج خودش رسید، عرفان عشقی است. یعنی در این حال که ما وحشتی و ترسی از عظمت خداوند داریم، در این حال ما دل به عشق او می سپاریم و او رو دوست داریم، حالتی شبیه به آنچه که فرزند نسبت به مادر یا پدر دارد. فرزند خردسال وقتی عمل اشتباهی انجام می‌دهد، نوعی ترس از پدر یا مادر دارد، اما آنچه که این ترس رو می‌پوشاند مهر و عشق و محبت مادر یا پدر است که به او بیشتر امیدوار است تا از وحشتی که به نسبت به پدر یا مادر دارد. بنیانگذار این عرفان مولانا بود که و البته متأثر از، اگر اشتباه نکنم، از افکار قبلی خود امثال و یا همزمان خود امثال ابن عربی، که نه تنها عشق در واقع راهگشای مشکلات ماست و بنابر ابیاتی که در ابتدای هر جلسه برای شما میخوانم دوای جمله علتهای ماست، داروی همه بیماریهای ماست، بلکه راه رو کوتاه میکند و آسان میکند. کسی که عاشق است خیلی راه براش کوتاه میشود، برای اینکه خود رو فراموش میکند. عاشقی معناش اینه. عاشقی به این معنا نیست که میشنویم یا میبینیم که فلان جوان میرود در اینجا فلان دختر رو میکشه، میگه تو چرا رفتی و با فلان پسر در آمیختی، من تو رو دوست داشتم. خب تو اگه اونو دوست داشتی چه رفتی کشتیش؟ تو خودت رو دوست داشتی. عاشق کسی است که خود رو فراموش میکنه، به خود نمیاندیشه، به دیگری میاندیشه. در مراحل این جهانی و زمینی عاشق مجاز یعنی همین دنیا، و در مراحل بالاتر عاشق حقیقت که عاشق خداست. و المجاز قنطرة الحقیقة، یعنی عشق زمینی در واقع پلیست به سوی عشق حقیقی. عشق مجازی به حقیقت قوی است، جذبه صورت کشش معنوی است. این که میگوید بر بدن زجری و دادی میکند، اولا این بدن همه چیز میخواد. نگاه کنید، ما تنمون و جسممون هم همه چیز میخواد و هم این که همه چیز میخواد حد یقف نداره، یعنی یک حدی برای خواستنی های ما وجود نداره. از خواب و خوراک و خوردنی های خوشمزه و شهوت و ناز و نعمت و هرچه که در این جهان هست، این بدن میخواد، دوست داره و هر چقدر به او بدید بازم میخواد. تا اینجا کار داشته باشید، چگونه به این بدن زجر میرسه؟ آنطور که ما جلوی خواسته های این بدن رو به طور معقول بگیریم، یعنی بگیم خیلی خوب، من سهم تو رو از خوراک میدم، سهم تو رو از خواب میدم، سهم تو رو از شهوت میدم، سهم تو رو از همه نیازهای مادی میدم، اما سهم تو میدم و بیشتر از اون بهت نمیدم، بقیهش سهم روحه و سهم جای دیگر و کسی دیگره. و اینجاست که مرحله داد پیش میاد، یعنی عدالت. بر بدن زجری و دادی میکند، یعنی عدالت رو در حق بدن روا داشتن. عدالت هم یه معنای خیلی ساده دارد. به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عدالت این است که هر چیزی سر جای خودش بنشینه، هر چیزی سر جای خودش بنشینه و سهم هر کسی به هر میزانی که لیاقت داره به اون داده بشه. پس عدالت کردن در حق بدن اینه که به اندازه لازم بهش برسیم. همین، نه از یک طرف زهد و روحانیتی که کلیسای کاتولیک تبلیغ میکرد و میکنه در کار باشه که ازدواج نباید کرد و این بدن رو باید زجر داد و فلسفه هایی که پشت اون شعار و پیام خوابیده، نه از اون طرف شهوترانی و از حد خارج شدن و همه دنیا رو یک جسم دیدن باید باشه. این هم اون بره سکه است. در واقع این عدالت که البته بسیار بسیار دشواره. یعنی شما اگر دقت کنید در کارهای این دنیا تند روی کردن و یا کند روی کردن به مراتب آسان تر است از میان روی و عدالت. راه میانه رو رفتن بسیار دشواره و البته راه درست همین الیمین و الشمال مزله، یعنی چپ افتادن و به راست افتادن گمراهیه و طریق الوسطی الجاده و طریق وسط رو گرفتن و به اون راه رفتن مسیری است که به حق میرسد. و ای خنک آن کو جهادی میکند بر بدن زجری و دادی میکند، تاز رنج آن جهانی وارهد بر خود این رنج عبادت مینهد. برای اینکه از رنج اون دنیا، از جهنم اون دنیا خلاص شود، خوش به حال اون کسی که رنج عبادت این دنیا رو بر خودش انبار میکند. خب بعضی ها ممکن است تصور کنن که سخت دیگه، عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی نماز خوندن، یعنی روزه گرفتن، یعنی حج رفتن، یعنی در این حال زکات دادن، هر سبب که و عبادت خدا رو کردن، اینا مشکل سخته و به همین جهت اگر این رنجها رو ما ببریم به آنچه که مطلوب هست در جهان دیگر میرسیم. این یک بچه قضیه هست. اولا که برای خیلی ها عبادت رنج نداره، عشق، کیف میکنن بعضی ها وقتی با معشوق خودشون خلوت میکنن، با او سخن میگویند، درد دل میکنند، عشق میریزند، شادی میکنند، سماع میکنند. پس رنج عبادت چیست در اینجا؟ تصور بنده این است که مولانا با توجه به نکاتی که در جاهای دیگر میگوید، معنای فراتر از آنچه که امروز گفتیم و الان گفتیم در نظر داشته. عبادت یعنی بندگی. در آیین اسلام ما فقط، ما آدمیان بنده یک کسیم، یک نفر هست که ما بنده او هستیم و او خداونده، او الله هست. و به این معنا اگر کسی بنده یک نفر بخواهد بشود خیلی کار بزرگی است و کار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه وقتی میگه لا اله الا الله، بارها گفتم بهتون، بارها و بارها گفتم، یعنی نیست خدایی به جز الله. خب این که فقط یه معنای تئوریک نداره تو ذهن ما، ما اینو باید بیایم عملش کنیم. در عمل معناش چی میشه؟ در عمل معناش اینه که من در زندگیم هیچ خدایی به جز الله نیست. نه همسر من برای من خداست، نه ثروت، نه پول، نه قدرت، نه شهرت، نه مقام، نه محبوبیت، اینا خدا هستن. اینا کسانی هستن، چیزایی هستن که ما اونا رو پرستش میکنیم. ما ثروت رو خیلی از ما آدمیان میپرستیم بدون تعارف، ما قدرت رو میپرستیم تا به قدرتی برسیم، ما شهرت رو میپرستیم. اینا برای خودتون خدا هستن و خیلی بسیار کار دشواری است که ما این خداها رو بذاریم کنار، گیریم تو خداهای کوچولو و بعد یک خدا رو بپرستیم. پس رنج عبادت یه معناش هم اینه در واقع، یعنی من عبد و عبید و بنده یک خدا هستم و به این معنا رنج عبادت رو بر تن هموار میکنم، با اون نیایش میکنم، احکام او رو به جا میارم، اینها به جای خود، ولی بنده یک کسی به جز او هم نیستم. اینجاست که عبادت قدری رنج داره، که ما بنده هیچی هست به جز خدا نباشیم. بعد برمیگرده از زبان یار پیغمبر، مولانا میگوید که من همی گفتم که یارب آن عذاب هم در این عالم بران بر من شتاب. من با خودم همی میگفتم که ای خدا، اون عذابی که قرار تو اون دنیا به من بدی هم در این عالم بران بر من شتاب. در این دنیا تا من نمردم خدایا عجله کن و دعای منو مستجاب کن و در این دنیا اون رنج ها رو به من بده، تا در این عالم فراغت باشدم، تا در این عالم فراغت باشدم در چنین درخواست حلقه می زدم. برای اینکه به یک فراغتی برسم در این دنیا، برای چنین درخواستی حلقه می زدم. حلقه هم یعنی حلقه در خدا رو می زدم. در قدیم درها کوبه و حلقه داشتن و جالب توجه این که یک کوبه مثلا سمت راست بود و یک حلقه سمت چپ بود. در کشورهای اسلامی اگر مردی در خونه رو میخواست بزنه، اون چکش محکم رو میکوبید به در، و اگر خانومی در خونه رو میخواست بزنه، اون حلقه نازک رو میزد و زیر این دو تیکه فلز بود. کسانی که در داخل خانه بودن میفهمیدن که آیا پشت در حالا مردیست یا زنیست. اگر چون به حجاب معتقد بودند و رعایت میکردند، اگر کسی با چکش به در میکوبید میفهمیدند که مردیست و بعد میرفتند حجابی تهیه میکردند، لباسشون رو میپوشیدند، میامدند دم در میدن چه کار دارد. ولی اگر با حلقه کوچک کسی به در میزد، صدای متفاوتی داشت و چندان هم رعایت نمیکردند، اشکالی نداشت، میدونستند که حتما خانم همسایه و یا دوستی آشنایی دخترخاله کسی آمده و حلقه میزنه به در و با اونها کار داره. حلقه کسی رو کوفتن، حلقه به در کوفتن، یعنی پافشاری کردن در یک کاری. در اینجا من در چنین درخواستم در واقع پافشاری میکردم، در حق رو میکوبیدم. این چنین رنجوری پیدام شد، جان من از رنج بیارام شد. وقتی چنین دعایی کردم خطاب به خداوند، چون این رنجوری و چون این بیماری نصیب من شد و جانم از رنج بیارام شد و تنم پر از رنج شد و افتادم در بستر. چند بیت مولانا ادامه میدهد که بنده به لحاظ این که دشوار بود حذف کردم، تا بیت 2486 که باز ادامه میدهد همین مرد و میگوید که گر نمیدیدم کنون من روی تو، گر نمی دیدم کنون من روی تو، ای خجسته وی مبارک بوی تو، می شدم از بند من یک بارگی، کردیم شاهانه این غمخوارگی. میگه اگه من امروز دیگه تو رو نمی دیدم، ای کسی که بوی تو و روی تو خجسته و مبارک و میمون هست، می شدم از بند من یک بارگی، یه دفعه از بند حیات می رستم، یعنی می مردم، ای کسی که شاخانه به غمخواری من آمده ای و غم منو میخوری. به پیامبر میگوید پیامبر غم امتش رو زیاد میخورد. بعد نیست که به نکته اشاره کنم که بی مناسبت با اوضاعی که این روزها اتفاق افتاده است نیست، و اون اهانت به چهره پیامبر گرامی اسلام است در روزنامه هایی که ابتدا از دانمارک شروع شد و بعد به بعضی از سایر کشورهای اروپایی هم سرایت کرد. در جنگ احد همچنان که میدانید مسلمین شکست خوردند و در سال سوم هجری بود که این جنگ رخ داد. حمزه دلاور در این جنگ شهید شد، بعضی از یاران وفادار پیامبر شهید شدند و پیامبر رو با سنگ زدند و روی زیبای پیامبر زخمی شد و دندان پیامبر خدا شکست. در چنین وضعیتی جمعی از یاران صدیق و صحابه پیامبر دور او رو گرفتند و گفتند تو پیامبر خدا هستی و اینها رو نفرین کن، اینها رو نفرین کن، اینهایی که این بلا رو به سر تو آوردند و حق رو نمیپذیرند. پیامبر اسلام در پاسخ به اونها گفت من اینها رو نفرین نمی کنم، من اینها رو دعا می کنم، دعا می کنم خداوند اونها رو هدایت کنه، اونها نمی دونن و جاهلند، دعا می کنم که به حقیقت برسن و خداوند هدایتشون کنه. چهره چنین موجود نجیب و نازنین و عزیزی امروز باید دستخوش قلمهای ناپاکی بشود که در واقع دلهای 1 میلیارد مسلمان جهان رو به بازی میگیرند. البته کسانی هم که در مقابل با خشونت و با آتش کشیدن سفارتخانه ها و با شعارهای میکشیم میکشیم به این میدان می آیند، اگرچه عاشقانه چنین سخنی بر زبان می آورند، اما اینها به اعتقاد بنده، به اعتقاد شخصی بنده، ناآگاهانه آب در آسیا و همون دشمن می ریزند. یعنی همون دشمنی که می خواهد نشان دهد که اسلام بجز خشونت و بجز تلخی و عبوسی چیزی نیست، دارد در هدف خود موفق می شود و راه این نیست که کسانی با خشونت پاسخ این کار رو بدهند. ما گرفتار شعبده‌بازی عجیبی شده ایم در این جهان. در شرایطی که امروز شما در این هوای سرد بلند شده اید، آمده اید به دانشگاه سواس، پای کلام مولانا نشسته، این مولانا امروز در جهان غرب بسیار طرفدار پیدا کرده است. حتی خوانندگان پاپ آمریکایی غزلهای او رو، ترجمه غزلهای او رو میخونند. کتابهایی که درباره مولانا نوشته میشه و ترجمه بعضی از آثار مولانا بست سلر شده در امریکا در سالهای اخیر. و عجبا کسی از خود نمیپرسد که این حضرت مولانا یکی از شاگردان پیامبر اسلام است. او هیچ چیز نمیگوید الا آنچه که محمد گفت که درود خدا بر او باد. یک کلام اگر شما، و خود او میگوید، دقیقا خود او به چاکری و به در واقع پیروی پیامبر خدا اذعان دارد از قلم خود و با بیان خود. کسی نیست که بپرسد این چه شعبده است که اولا به نام آزادی شما به راه انداخته اید. اگر کسی به بعضی از مفاهیمی که شما در این جهان برای خود ساخته اید کوچکترین تردیدی و شکی در افکنت، با هو و جنجال او رو محکوم میکنید و حتی حاضر نیستید به روش علمی با تحقیق بی در واقع بی طرف علمی یک موضوعی رو بیاید ثابت کنید یا رد کنید. مثل فرض کنیم تعداد کسانی که در جنگ جهانی دوم، تعداد یهودیانی که توسط آلمان ها و نازی ها کشته شدند، که هر یک نفرشون کشتن اونها کشتن در واقع خلقی بود و به شدت محکوم است که انسانی انسانی رو بکشه، 100% بدون ذره تردید. اما این رقم 6 میلیون رو اگر یک کسی آمد و گفت که قبل از جنگ جهانی دوم تعداد یهودیان مشخص است و بعد از جنگ جهانی دوم هم تعداد مشخص است و با کلن 12 میلیون چقدر بوده و حالا چقدر 6 میلیونش در بره. دو نفر تا حالا در دنیا این کار رو کردن در حد درجه دکترا و دیگری اونها رو از دانشگاه پس گرفتند که چرا شما چنین ادعایی کرده اید. یه کسی میاد یک سوالی میکنه، یک حرفی میزنه، این همه سر و صدا به راه میفته که شما مگر این موضوع مقدس است؟ مگر مقدس است این موضوع؟ اگر این موضوع مقدس است، چرا پیامبر اسلام نباید مقدس باشد؟ کسی که دلهای 1 میلیارد مسلمان برای او میتپد، کسی که اسوه حسنه بود برای ملت خودش و امت خودش. اما غم نباید داشت. مولانا در میگوید یه روزگاری بود در همون روزهای جنگ احد و حتی قبل از اون که وقتی که نام پیامبر اسلام رو میخواستن بیارن به آهستگی میآوردن، میترسیدند، برای اینکه پیامبر با کسانی در افتاده بود که ثروت و شهرت و قدرت اونها رو هدف قرار داده بود و میگفت که همه با هم برابرید و اون کسی نزد خدا عزیزتر است که با تقوا تر است. نظم قدیم جامعه در واقع سرمایه سالار عرب رو به هم ریخت پیامبر اسلام و نظم نو درافکند، با او مخالفت کردند. روزگاری بود که نام او رو به آهستگی می بردند و اگر می خواستند نیایش کنند و مناجات کنند، پنهان و با صدای آرام و بسیار آهسته نماز می خواندند. مولانا می گوید که نام تو از ترس پنهان می گویند، چون نماز آرند پنهان می شوند. یه چنین وضعی بود. بعد گفت که خدا به پیامبر وعده داد، مصطفی را وعده داد، الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق. خداوند به مصطفی وعده داد که اگر تو بمیری این سابقه، این درس و این چی که تو به مرد برای مردم هدیه آوردی از طرف من نخواهد مرد. چاکرانت شهرها گیرند و جاه، دین تو گیرد زماهی تا به ماه. از دریا، از این سر جهان تا کره ماه دین تو خواهد رفت. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آب را. من دنیا رو پر از مناره می کنم و مسجد که کلام ندای توحید در این جهان درف کند. و مولانا می گوید در زمانی هم می گوید که در روزگار او، در قونیه زمان او، چندان مناره ای هم نبود، آنچنان که امروز ما به استانبول میریم و در شهرهای ترکیه در دوره عثمانی به خصوص این همه مسجد ساخته شد، اون موقع نبود. و بعد این چنین پیشبینی میکند که نگران نباش و دین تو خواهد ماند. این آنچنان کرد و فزون از آن چه گفت خداوند، آنچنان کرد و فزون از آن چه گفت. او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. پیامبر اسلام از این دنیا رفت اما بخت و اقبالش نخوابید و از بین نرفت. این طور است که امروز ما نشستیم در لندن و داریم یاد نیک آن رسول خدا رو عزیز می‌داریم. این یه روی سخن. و روی دیگر این که عرض کردم چطور است که همه این اقبال و این استقبال از مولانا می‌شود در اروپا و در امریکا، اما کسی نیست که بگوید بابا این هم یک لقمه ای از خوان کرم پیامبر اسلام برداشت که اینجوری شده. سالی نیست که سمینار عطارشناسی، عربی شناسی، مولانا شناسی، حافظ شناسی، سعدی شناسی و امثال هم در دانشگاه های اروپا و امریکا گذاشته نشه. ولی آیا کسی هست که بگوید که اینا از کجا سعدی شدند، از کجا مولانا شدند؟ درسته که زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به سهم خود و به اندازه خود در پیشرفت گفتن بیان اونها سهیم بوده، اما بالاخره اینا خودشون در ابتدای هر کتابشون میان سعدی رو ببینید، نظامی رو ببینید، فردوسی رو ببینید، چه نعتی و چه ستایشی و چه بزرگداشتی از پیامبر اسلام میکنن. از زبان خودشون باید بریم بشنویم، ولی فراموش میشه. پیامبر اسلام به شکل یک تروریست به واسطه متاسفانه عملیات تروریستی که معلوم نیست سر نخش در کجا هست انجام شد در سالهای اخیر در دنیا، نعوذ بالله، چهره زیبای پیامبر اسلام باید به شکل تروریسم مطرح بشه و چهره شاگردان او اون وقت به عنوان دوستداران علم و ادب و فرهنگ در جهان مطرح شد. بگذاریم. می شدم از بند من یک بارگی، کردیم شاهانه این غمخوارگی. پیامبر تو آمدی به غم منو خوردی و به من رسیدی. گفت، اینجا پیامبر گفت، گفت سطر دوم از صفحه 7، از بالای صفحه 7، اوناییتون که فراموش کردید صفحه 7 رو بیارید، سطر دوم از بالا. گفت هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بیخ و بن. پیامبر یه دفعه برگشتن به بو گفتن مراقب باش، صبر کن دیگه این دعا رو نکنی. میگه دعا نکنی که خدایا اگر من در این دنیا گناهی و خطایی کردم مجازات منو همین دنیا بده. اصلا این دعا نیست، تو خودت رو از بیخ و بن در میکنی اگر چنین دعایی بکنی. تو چه طاقت داری ای مور نژند، که نهد بر تو چنان کوه بلند. تو مانند یک مورچه نژند افسرده پریشانی، تو طاقت نداری که کوهی رو روی پشت تو بگذارن در این دنیا. این چه دعاییست؟ گفت، یعنی بیمار گفت، گفت توبه کردم ای سلطان، که من از سر جلدی نلافم هیچ فن. گفت باشه، توبه کردم ای سلطان، ای شاهنشاه. به پیامبر گفت ما دو جور سلطان داریم، یک سلطانی که بر جسم مردم حکومت میکنه مثل پادشاهان تاریخ، یک سلطانی که بر دل مردم حکومت میکنه مثل پیامبران و اولیاء خدا و هنرمندان و نویسندگان و کسانی که به هر حال بر دلهای مردم حکومت میکنند. گفت ای سلطان، توبه کردم ای سلطان، که من از سر جلدی نلافم هیچ فهم. من از روی در واقع گستاخی دیگه لاف نمیزنم و از این حرف ها دیگه نمیزنم، حرف یابه و بی خودی نخواهم گفت. خیلی به اینجا که میرسیم، بعد مولانا میگوید که وصیت کردن پیغمبر علیه السلام آن بیمار را و دعا آموزانیدنش. پیامبر حالا به او یک وصیت میکند. وصیت هم یعنی توصیه، نه به معنای توصیه است. بله، عرض میکردم که وصیت آنچنان که امروز ما تصور میکنیم که به معنای کسی است که فقط ویل و موقع مردن چیزی مینویسی یا چیزی میگه که من وصیت میکنم بعدم مرگم این کار رو بکنی، در اینجا این وصیت اون معنا رو نمیده. وصیت یعنی توصیه کردن و چیزی رو به کسی گفتن، ادوایس دادن به کسی. وصیت به این معناست. پیغمبر به این معنا حالا توصیه خودشون رو آغاز میکنن. گفت پیغمبر مران بیمار را این بگو، که سهل کن دشوار را. گفت پیغمبر مران، مرگ میدونید علامت زینت، هیچ معنایی نمیده. گفت پیغمبر مران بیمار را، این را هم یعنی به، یعنی پیغمبر به آن بیمار گفت این بگو، که این سهل کن دشوار را. پیغمبر به او فرمودند که اینطور بگو. چجور؟ ای کسی که دشواری ها رو سهل میکنی و آسان میکنی، آتنا فدار دنیا نا حسن، آتنا فدار عقبانا حسن، آتنا فدار دنیا نا حسن، آتنا فدار عقبانا حسن. پیغمبر به او گفتن که این دعا رو بکن، به خداوند بگو و از خداوند بخواه که آتنا فدار دنیا نا حسن، یعنی در این دنیا به ما نیکی و نیکویی عطا کن خدایا، و آتنا فدار عقبانا حسن، و در خانه عقبا و در جهان دیگر هم به ما نیکویی عطا کن. این درست اشاره دارد به آیه 201 سوره بقره در قرآن، آیه 201 سوره بقره که ما به عنوان یکی از دعاهای دست و قنوت در نماز میخوانیم، که میگوییم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. عذاب النار، خدایا در این دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت هم به ما نیکی عطا کن و ما رو از عذاب جهنم و آتش دوزخ رهایی بده. پیامبر گفتن اینجوری دعا کن. راه را بر ما چو بستان کن لطیف، منزل ما خود تو باشی ای شریف. این راه زندگی تا مرگ و پس از مرگ رو مانند بستان، مانند یک گلستانی برای ما لطیف و زیبا کن و پر از سبززار. منزل ما خود تو باشی ای شریف. منزل هم در اینجا یعنی مقصود، یعنی چیزی که ما بخواهم بهش برسیم. مقصود ما تو هستی ای شریف، یعنی حضرت حق، یعنی خداوند. مؤمنان در حشر گویند، حالا مولانا میگوید یک چند بیت، مولانا برای ما سخنی میگوید که چند نکته لطیف هم در او هست. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نیک دوزخ بود راه مشترک. میخونم بعد دوباره معنی میکنم براتون. مؤمن و کافر بر او یابد گذار، ما ندیدیم اندر این ره دود و نار. نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بودن گذرگاه دنی. میگوید که مؤمنان در حشر یعنی روز رستاخیز برمیگردند به خداوند، میگویند که مگه قرار نبود دوزخ راه مشترک همه ما باشه؟ این اشاره داره به سوره، به آیه 71 و 72 سوره مریم که میفرماید که همه بعد از آن که مردند از دوزخ میگذرند، اونایی که نیکند به راحتی میگذرند و اونایی که نیستن همونجا میمونند. دقت میکنید؟ این باز از اعتقادات ماست که هر کس که مرد همه از جهنم رد میشن، از جهنم رد میشن. اما یک عده‌ای نمیفهمن چجوری رد شدند، یک عده‌ای در همونجا میمونند و جهنم رو میچشند. این چند بیتی که خوندم این معنا رو میده. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نیک دوزخ بود را. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نیک دوزخ بود راه مشترک. مؤمن و کافر بر او یابد گذار، ما ندیدیم اندر این ره دود و نار. چه مؤمنان؟ مؤمنان برمیگردند و در روز رستاخیز به خداوند میگویند که مگه قرار نبود که ما از دوزخ رد بشیم هممون، چه مؤمن چه کافر، چه مؤمن و چه کافر، ولی ما ندیدیم اندر این ره دود و نار. ولی ما رد شدیم، نه دودی دیدیم نه آتشی دیدیم. نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بودن گذرگاه دنی. دنی هم یعنی پست، هولناک. و نک یعنی اینک، اینک ما رسیده ایم به یک بهشتی و به یک بارگاهی که ایمنی است و دلنشین است، پس کجا بود اون گذرگاه پستی که نامش دوزخ است و به همه میگفتن که از اون میگذرن. خب یک رمزیست در این کار، واقعا یک رازیست. خداوند به اونا جواب میده، مولانا میگه پس ملک، منظور خداونده، پس ملک گوید که آن روزه خزر که فلان جا دیده ایدن در گذر، دوزخ آن بود و سیاست راه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت. خداوند به اونا میگه آن روزه سبز، آن باغ سبزی که شما وقتی گذر میکردید فلان جا دیدید، این دوزخ و جهنم همون بود. دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت. سیاست یعنی تنبیه کردن، ادب کردن. سیاستگاه یعنی جای ادب، جایی که کسی رو ادب میکنن و تنبیه میکنن. میگه دوزخ و جهنم همون بود، منتها شما مؤمن بودید رد شدید، شما دوزخی رو ندیدید، بر شما شد باغ و بستان و درخت. چرا اینطور شد؟ تو این 4-5 بیت بعدی مولانا یکی از بزرگترین رازهای هستی رو بر ما میگشاید که وقتی که بهش نگاه میکنیم اتفاقا میبینیم چندان رازی هم نیست ها، ولی گفت راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. خود مولانا در اول دفتر ششم اینو خطاب به حسام الدین میگه، میگه راز جز با رازدان انباز نیست، راز جز در گوش، راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. و بعضی ها که انکار میکنند رازهای این دنیا رو قبول ندارند. من اگر به شما بگم این درخت میتونه با ما حرف بزنه، فرض کنید بعضیتون میپذیرید بعضیتون نمیپذیرید. اینا رازهای این دنیاست. حالا رازهای خیلی خیلی آشکارتری هست که ما انسانها میدونیم و به ما گفته میشه ولی درکشون نمیکنیم. بعضی همون هم میفهمونش. حالا چند تاشو مولانا به ما میگه؟ مولانا چند تا از این رازها رو به ما میگه؟ یه راز خیلی ساده ای رو من به شما بگم. میخواید راحت باشید، میخواید غصه کم بخورید، میخواید غم نخورید، یکی از کارهایی که باید بکنیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که حسادت رو اصلا اون در بیاریم. آدم های حسود غصه میخورن، رنج میبرن. گفت حسود هرگز نیاسه و اول خودشون رنج میبرن بعد دیگران رنج میدن. و این رازه ها راز بزرگیه ولی ما آدمیان بعضی وقتا متوجه نمیشیم. سه چهار تا از همین رازا رو اینجا مولانا میگه که چیکار کنیم که وقتی که مردیم به جهنم نریم. و اصلا بعضی ها میدونید که ما این تعبیر رو داریم که بعضی ها از همین دنیا وارد بهشت میشن، یعنی زنده هستند و در بهشتن، و بعضی ها هم از همین دنیا وارد جهنم میشن، یعنی زنده هستند و در جهنم هستند. در همین دنیا، این جهنم نفس، این جهنم خودخواهی هر روز اینا رو عذاب میده. و بعضی از همین جهان، از همین جهان در بهشت صلح و پیس و فراغت، فراغت بال زندگی میکنن. خب بهشت مگه غیر از اینه؟ بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. بهشت مگه غیر از اینه؟ چون شما این نفس دوزخ خوی را، آتشی گبر فتنه جوی را، جهدها کردید و آن شد پر صفا، نار را کشتید از بحر خدا. وقتی شما داره خطاب به مؤمنین میگه، میگه وقتی شما این نفس امارتون، نفسی که مثل دوزخ میمونه، دوزخ خو هست، وقتی نفس دوزخ خو رو و آتشی گبر فتنه جوی را، این نفسی که مثل آتشه، هم آتش میزنه و هم آتش میگیره، هم خودش میسوزه هم دیگران رو میسوزونه، و مرتب دنبال فتنه است، مرتب دنبال به هم زدنه و مرتب دنبال به هم زدنه، مرتب به دنبال فتنه جوییه. وقتی شما جهد کردید و اینا رو کنار زدید، این نفس رو، و پر از صفا شدید، اون وقت نار رو کشتید از بحر خدا. گبر رو قبلا هم در درس‌های مثنوی گفتم، گبر یه معنایش زرتشتی است، ولی در مثنوی هر جا که میاد عموما به معنای کافر. کافر هم به کسی میگویند که حقیقتی رو میداند و میپوشاند. این فرق میکنه با کسی که چیزی نمیدونه و جاهلانه دنبال کاری است. کافر کسی است که حق رو میداند و میپوشاند، مانند ابو جهل در تاریخ اسلام. ابوالحکم بود و بسیاری از حقایق رو میدونست، اما نفس امارش، اما خیشتن خواهیش، اما منافع شخصیش، اما اون پیامبر هم بود، نمیگذاشت که او بیاد و به پیامبر اسلام ایمان بیاره و او کافر بود به این تعبیر. و اسمش رو گذاشتن، اولین دشمن اسلام بود که اسمش رو گذاشتن ابوجهل. ابوالحکم بود یعنی پدر دانش، اسمش شد ابوجهل یعنی پدر نادانی و تحمل نکردن سخنان دیگران. و هرگز مولانا گبر رو به معنای زرتشتی به کار نمیبرد، برای اینکه در زمانی که مولانا از دنیا رفت، به گفته و نوشته تمامی منابعی که در دست داریم، مسیحی و یهودی و مسلمان و کافر و زرتشتی همه به دنبال جنازه او راه افتادند و همه عشق میریختن و همه او رو دوست داشتن و به همه آیین‌ها و ادیان مختلف احترام میگذاشت مولانا و ندیده این. البته انتقاد میکرد، مثلا از مصلوب کردن عیسی مسیح داره در مثنوی که انتقاد میکنه و میگه که بنابر آیه قرآن که ما معتقدیم عیسی علیه السلام مصلوب نشد، یکی از تعبیرهای اون آیه اینه که عیسی مصلوب نشد بلکه امر بر اونها مشتبه شد، یعنی تصور کردن که این شخص عیسی مسیحه. مولانا هم داره که میگه که این آن گمان ترس مؤمن ندارد. یک چنین تعبیری داره، میگه ترسا و مسیحی باید یک لحظه فکر کنه ببینه که این عرصبت که عیسی مسیح رو خداوند به دار کشید و بعد پاسخ مولانا این است که نه اینطور نیست، انتقاد میکنه نظر خودشو میگه اما احترام میگذاره به نظرات دیگران و اصلا اهل در واقع فتنه نبوده است و اهل وحدت بود مولانا. خب جهدها کردید و آن شد پرصفا، نار را کشتید از بحر خدا، آتش شهوت که شعله میزدی سبزه تقوا شد و نور خودی یا خدا. حالا میاد دو سه تا از صفات جهنم رو میگه که ما اگر همین چند تا صفت رو، کار آسونی هم نیست البته، اصلا کار آسونی نیست، اگر ما این صفات رو در خودمون بکشیم میتوانیم امیدوار باشیم که به عنوان بنده خدا که خداوند رو عبادت میکنیم امیدوار به ورود به بهشت الهی باشیم حتی از همین جهان، آنچنان که بعضی از بزرگان گفتن. آتش شهوت که شعله میزدی سبزه تقوا شد و نور خودی. شما آمدید آتش شهوت، شهوت یعنی میل بیش از اندازه نسبت به همه چیز، یکیش میل جنسیه و سکسه، میل بیش از اندازه به هر چیز مادی رو بهش میگن شهوت. یکیسی شهوت قدرت داره، یکیسی شهوت خوردن داره و مرض خوردن داره. خب وقتی آتش شهوت رو در خودتون خاموش کردید، این تقوا مانند سبزه های گلزاری شد و درون شما به گلستانی تبدیل شد و نور هدایت در شما تابید. دومیش خشمه. حالا البته به ترتیب اهمیت نیستن اینها، ولی به ترتیب اشعاری که میخوانیم عرض میکنن. دومیش خشمه. آتش خشم از شما هم حلم شد. حلم یعنی صبر. آدمایی که زود عصبانی میشن، خشمناک میشن، باید با خودشون خلوت کنن. من اگر زود عصبانی میشم از کوره در میرم، به خصوص وقتی که پای خودم در میونه، یعنی یک کسی از من ایرادی میگیره، اشکالی میگیره، وقتی زود عصبانی میشم از کوره در میرم، من حتما یه اشکالی دارم، باید برم خودم رو درست کنم، نباید ناراحت بشم. خب ایراد میگیرن بگیرن، باید بشینم فکر کنم، اگر درست میگن باید خودم رو درست کنم، اگرم درست نمیگن چه جای غضبناک شدن و خشم گرفتن، کافی لبخندی بزنیم و بگذاریم، یا کلمه ای هم در پاسخ بگیم که شما اشتباه میکنیم و بگذاریم، و همین سادگی. چه جایی که انسان این چاه درونش رو به هم بریزه. همه ما در درونمون یه چاه داریم، یه چاهی مثل همه چاه‌های طبیعی دنیا، کفش پر است از گل و لای و خاک و خاشاک، روی این آب زلال، آب زلال. اگر این چاه رو به شدت به هم بزنیم همش گلالود میشه. خب نزنیم، خودمون رو به هم نزنیم، گلالود نکنیم این آب رو. این تعبیر مال خود مولاناست که در اواخر دفتر اول، دفتر اول مثنوی، احوالات خودش نداشت و از طرفی هم حسام الدین که مثنوی رو به عشق او میگفت، شاگردش بود، همسرش فوت کرده بود، او هم احوال خوشی نداشت. مولانا برگشت گفت که سخت خاطالوده می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. آبی که از چاه طبع من بلند می شود و بیرون می آید خاک آلود شده. آب تیره شد سر چه بند کن. حالا برای اینکه آب دوباره از تیرگی بیفته و زلال بشه و پاک بشه، سر چاه رو ببند، آرام شو تا مدتی بگذره، تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم پاکش کند. تا مدتی بگذره تا خداوند خودش اونو خوش کنه و پاک کنه. پس آتش خشم هم از شما هم حلم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد. دومیش خشم بود، سومیش جهل. ظلمت جهل هست شما هم علم شد. تاریکی جهل به واسطه شما مؤمنین تبدیل به علم و دانش شد. جهل هم یه معناش نادانیه، یک معناش هم به بنابرای تفسیر آقای دکتر سروش عدم تحمل سخن مخالفه. یعنی عصر جاهلی که می گفتن در اسلام به این معنا لزوماً نبود که تمام اون دوران همه نادان بودن و بی علم بودن. دوره جاهلیت دوره‌ای بود که از روی تعصب و کینه‌های در واقع قومی که مردم آن روزگار داشتند سخنان پیامبر رو نمیپذیرفتند. بنابراین جهل به معنای نپذیرفتن سخن مخالف و حتی دشنام دادن و مقابله کردن با اوست. آدم جاهل فقط به کسی نمیگویند که نادان است، به کسی هم که سخن منتقدانه مخالف خود رو نمیپذیرد و گوش نمیدهد جاهل میگویند. این هم یه تعبیر جدید به عنوان جهل. آتش حرص، پس بعدی شد حرص. تا اینجا شهوت بود و هر سبت که خشم بود و جهل بود و حالا رسیدیم به حرص. آتش حرص از شما ایثار شد. حرص یعنی فزون خواهی، بیشتر از هر چیزی خواستن. ای یک چاهیه که اصلا خوش نمیشه، یک آتشیست که اصلا این آتش خاموش نمیشه. ایثار هم یعنی دیگران رو بر خود مقدم داشتن. دیگران رو ما بر خودمون مقدم بدونیم و اول سهم اونا رو بخوایم بدیم. حرص قبلا هم عرض کردم دو تا کفه بفرمه. بله، ایثار به معنای گذشته از خود و دیگران رو بر خود مقدم داشتن. و اما حرص، اون بیت معروف رو به خاطر میارید که همیشه من تکرار میکنم: هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. ببینید، حرص رو مولانا آمده در یک کفه ترازو گذاشته و تمام عیبهای دیگر رو در یک کفه دیگه. این باید قابل تحمل باشه که میگه او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاید به این معناست که انسان عاشق سیر میشه. آدمی که عاشق سیره، میگه حرص نمیزنه، میگه من یه معشوقی دارم که حسبنا الله و نعم الوکیل، من یه معشوقی دارم که او برای من اکتفا میکنه، هیچ چی دیگه تو این دنیا نمیخوام و هیچ حرصی ندارم، حرص به هیچ چیز نمیزنم. آتش حرص از شما ایثار شد و حسد چون خار بود گلزار شد. و بعدیش حسادت که باز مولانا در یه جای در مثنوی در یه جای دیگه میگه عقبه ایزین سخت‌تر نیست. یعنی هیچ گردنه ای در زندگی سخت‌تر از این حسادت نیست. اگر توی راه زندگی از این گردنه وحشتناک کوهستانی حسادت ما تونستیم به راحتی بگذریم، خیلی از مشکلات زندگیمون حل کردیم. وان حسد چون خار بود گلزار شد. چون شما این جمله آتش های خیش بهر حق کشتید، جمله پیش پیش نفس ناری را چو باقی ساختید، اندر او تخم وفا انداختید. میگه وقتی شما این جمله، یعنی تمامه، جمله یعنی تمام در اینجا، وقتی این تمام این آتش های درون خودتون رو از برای حق کشتید، پیش پیش یعنی جلو جلو قبل از این که به دنیای دیگری برید، خب چیکار کردید؟ نفس ناری رو کشتید. نفس ناری یعنی نفس آتشی، نار یعنی آتش. نفس ناری را چو باقی ساختید، اندر او تخم وفا انداختید و بعد درش تخم وفا ریختید که در او وفا سبز شود. بلبلان ذکر و تسبیح اندر او خوش سرایان در چمن بر طرف جو. یک باقی درست کردید با چه کار؟ با دور ریختن شهوت و خشم و غضب و حرص و جهل و حسد یه باقی درست کردید که توش پر از بلبله، بلبلانی که ذکر میگن و تسبیح خداوند رو میگن. تسبیح هم یعنی اینکه خداوند از هر عیبی مبراست. خوشترایان در چمن بر طرف جوی، بسیار زیبا در کنار جو نشستند و خوب می سرایند این بلبلان. این چون این باقی رو ما در درون خودمون میتونیم ایجاد کنیم، یه باقی درست کنیم پر از جویهای روان، پر از پرندگان و بلبلهای خوش سخن که مرتب تسبیح میگویند و ذکر حق میگویند و جویهای روان و میوه‌های بسیار بسیار گوارا در این باغ فراوانند. داعی حق را اجابت کرده اید، در جهیم نفس آب آورده اید. شما وقتی این کارا رو کردید در واقع دعوت حق رو قبول کردید و اجابت کردید. داعی حق را اجابت کرده اید، یعنی به دعوت حق پاسخ دادید، به دعوت خداوند که گفت، پیامبر گفت که آمدم فقط برای اینکه مکارم اخلاقی رو کامل کنم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا هدف بعثت من این بود که من مکارم اخلاقی رو کامل کنم. در جهیم نفس آب آورده اید، جهیمم یعنی جهنم، و شما در جهنم نفس آبی پاشیدید که این آب جهنم رو به بهشت تبدیل کرد. چیست احسان را مکافات ای پسر، لطف و احسان و ثواب معتبر. خیلی خوب، واقعا پاسخ احسان چیه؟ پاسخ نیکی، احسان یعنی نیکی، پاسخ نیکی چیه؟ ای پسر، ای پسر خطاب مولاناست. گاهی اوقات میگه ای عمو، گاهی اوقات میگه ای پسر، گاهی اوقات میگه ای فتا، یعنی عزیزم. پاسخ نیکی چیه؟ آخه این همه شما نیکی کردید، چیکار کردید؟ شهوت رو بردید، غضب رو بردید، حرص رو بردید، جهل رو بردید، حسد رو کشتید، همین رو بردید. خب احسان کردید، نیکی کردید. چیست احسان را مکافات ای پسر، لطف و احسان و ثواب معتبر. حالا پاسخ این نیکی هایی که شما کردید لطفیست که خدا بهتون میده، احسانیست که خدا بهتون میده، ثواب یعنی پاداشیست که خدا بهتون میده، و اینا معتبرند، اعتبار دارن، میمونند. و باز اشاره داره به سوره 60، به آیه 60 سوره الرحمن که میگوید، سوره رحمان که میگوید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا پاسخ نیکی غیر از نیکیست؟ نیست واقعا. سوالیست که جوابش مشخصه. می شما گفتید ما قربانیم، پیش اوصاف بقا ما فانیم. مفسرین مثنوی بعضی ها نوشتند که این بیت خطاب به فرشتگان است، یعنی خدا به فرشتگان میگه، میگه که احتمالا میگه مگر شما در این دنیا، یا خطاب به مؤمنان میگه مگه در دنیا نمی گفتید که ما قربانی و فدایی فرمان خدا هستیم؟ می شما گفتید ما قربانیم، پیش اوصاف بقا ما فانیم، پیش اوصاف کسی که همیشه باقی است یعنی خداوند، ما فانی هستیم و از دنیا میریم. ما اگر قلاش و گر دیوانه ایم، مست آن ساقی و آن پیمانه ایم. ما حتی اگه قلاش باشیم، قلاش یعنی یه آدم خراباتی، یه آدم باده پرست، یه آدم مقیم خرابات، ما اگه قلاش باشیم، اگر دیوانه باشیم، اگر خراباتی هم باشیم، مست آن ساقی، مست آن ساقی و آن پیمانه ایم، باز هم مست اون ساقی هستیم، مست ساقی، شراب حقیقت اون ساقی هستیم. بر خط و فرمان او سر می نهیم، جان شیرین را گروگان می دهیم. تا خیال دوست در اسرار ماست، چاکری و جان سپاری کار ماست. هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند. چند بیتی باز اینجا فاصله داریم و بعد به ما توصیه ای می کند مولانا. باز همون توصیه ایست که نخست موعظه پیر می فروش بود. ای دل آنجا رو که با تو روشنند، ای دل آنجا رو که با تو روشنند، و از بلاها مر تو را چون جوشنند. یه جایی برو عزیزم، یه جایی برو که روشنند با تو و تو رو خودشونو عرصه بد که مثل جوشن، مثل سپر در مقابل بلاها در مقابل تو نگه می‌دارن و تو رو از بلا حفظ می‌کنن. گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. خب در میان جان ایشان خانه گیر، در فلک کن خانه ای بدر منیر. این خانه کن رو احتمالا من اشتباه نوشتم، باید باشه کن خانه که وزن درست بشه. در میان جان ایشان خانه گیر، در فلک کن خانه ای بدر منیر. ای کسی که مثل ماه تابانی عزیزم، وقتی که به سوی کسانی بری که اونها از اولیاء خدا هستن و خونه تو در فلک قرار میگیره، مثل اینکه در آسمان زندگی میکنی، مثل ماه، مرترا دشنام و سیلی شهان، بهتر آید از سنای گمرهان. باز یه پند دیگه به ما میده، میگه حواست باشه اگر پادشاهان، یعنی پادشاهان واقعی یعنی انبیاء و اولیاء خدا، اگر به تو سیلی زدن و دشنام دادند، این به چشمت و به طعمت خوشمزه تر بیاد و بهتر دیده بشود تا سنای گمرهان. سنا هم یعنی چی؟ یعنی ستایش، مدح کردن. تا اینکه یه آدم گمراهی بیاد ما رو ستایش کنه. صوفیه گفتند المدح ذبحون، وقتی مدح کسی رو میکیم یعنی مثل که سرشو بریدیم، کشتیمش، تموم شد رفت. و باز ما گفتن اگر کسی تعریف شما رو بیش از حد کرد، تعریف کرد، خاک به دهنش بپاشید، بدونید که داره گمراهتون میکنه و جلو این کار رو بگیرید. صفع شاهان خور، مخور شهد خسان، تا کسی گردی ز اقبال کسان. صفع یعنی سیلی، میگه سیلی پادشاهان رو بخوری، پادشاهان واقعی، بهتر از این است که شهد و شکر خسان رو بخوری. خس یعنی افراد دونمایه و پست، تا کسی گردی ز اقبال کسان، تا یک کسی بشی. زان که از ایشان خلعت و دولت رسد، در پناه روح جان گردد جسد. برای اینکه از پادشاهان واقعی خلعت میرسه، خلعت پارچه‌ای بوده گرانبها که هدیه میدادن به دیگران پادشاهان، دولت میرسه، اقبال و نیکبختی میرسه، به ما در پناه روح جان گردد جسد. در پناه روح اولیاء خدا جسد یعنی جسم ما تبدیل به روح میشه، به روح مبدل میشود. هر کجا بینی برهنه و بینوا، دان که او بگریخت است از اوستا. این چند بیت آخر مولانا دوباره همون تکرار حرف قبلیشه، مبحث تازه رو شروع نمیکنه، ولی همون تکرار حرف قبلیشه با یک کلام جدید. و اون پیر و مرشد و معلم و راهنماست. به ما گفتن ما تو این دنیا بدون راهبر، بدون اینکه کسی دست ما رو بگیره، به جایی نمیتونیم بریم الا قلیلی از ما که مورد توجه الهی باشیم و الهامات غیبی به ما بشود. ولی علل اغلب ما به خودی خود راه به جایی نمیتونیم ببریم. شاگرد نیاز به معلم داره، نیاز به استاد داره. حالا هر کسی به یک معلمی نیاز داره، این هم باز اشتباه نکنید. یک کسی احتیاج داره به یه معلم ساده، یه معمولی کلاس دوم دبستان، یه کسی که بالاتره اومده دیپلم تصدیقش رو گرفته نیاز داره به معلم ادبیات دبیرستان، یه کسی که در دبیرستانه نیاز داره به معلم سال آخر دبیرستان، کسی که به دانشگاه میره نیاز داره به استاد دانشگاه، کسی که استاد دانشگاه میشه خودش باز نیاز داره به استاد قدیمی‌تر. اینطور نیست که یک نفر، یک پیر، یک مرشد، یک مراد در این دنیا برای همه یکسان باشه. اینا طبقه بندی است و طبقه طبقه است در این دنیا. هر کجا بینی برهنه و بینوا، دان که او بگریخت است از اوستا. میگه هر جای آدم برهنه‌ای دیدی که در واقع از کرامات حق برهنه شده و بینواست، نوایی نداره در این دنیا، چیزی نداره، بدون که از استاد فرار کرده، از اولیاء الهی فرار کرده. تا چنان گردد که میخواهد دلش، آن دل کور بد بی حاصلش. گر چنان گشتی که استا خواستی، خیش را و خیش را آراستی. حالا اگر تو یه جوری شدی که دنبال استاد بودی، یعنی دلت میخواست معلم داشته باشی و به تعالیم استاد گوش بدی، اون وقت خیش را و خیش را آراستی. این خیش اول یعنی خودت، خیش دوم هم یعنی قوم و خیشات، اطرافیانت، فامیلت، هم خودت رو در واقع به جایی میرسونی و هم اطرافیانت رو به جایی میرسونی. هر که از استا گریزد در جهان، اوز دولت میگریزد. این بدان، هر که از استاد فرار بکنه در واقع از اقبال و نیکی و از دولت فرار میکنه. پیشه ای آموختی در کسب تن، چنگ اندر پیشه ای دینی بزن. خیلی خوب، یک شغلی پیشه ای یاد گرفتی برای اینکه شکمت رو سیر کنی، یک پیشه ای هم یاد بگیر که روحت رو سیر کنی. چنگ اندر پیشه ای دینی بزن. در جهان پوشیده گشتی یقنی، چون برون آوی از اینجا چون کنی. اون پیشه و شغل این دنیایی رو یاد گرفتی که چیکار کنی؟ که در کسب تن، برای اینکه تنت رو سیر کنی، و همین جهت پوشیده شدی، ثروتمند شدی، لباس خوب میپوشی و ثروت داری. چون برون آیی از اینجا چون کنی؟ وقتی که از این جهان بخوای بری بیرون چه کار میکنی؟ ها؟ حالا که از این دنیا میخوای کوچ کنی چه کار میخوای بکنی؟ پیشه آموز کندر آخرت، اندر آید دخل کسب مغفرت. یک پیشه بیاموز که در آخرت بتوانی با اون چیکار کنی؟ مغفرت و بخشش و آمرزش کسب کنی. کسب فانی خواهدت این نفس خس، این نفس خس، این نفس اماره به سو فقط میخواد ما دنبال کسب فانی باشیم، یعنی دنبال چیزایی باشیم که فنا میشن توی دنیا و از بین میرن. کسب فانی خواهدت این نفس خس، چند کسب خس کنی؟ بگذار و بس. چقدر دنبال خس و خاشاک میری؟ بذار و رها کن و برو. نفس خس گر جویدت کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف. و اگر این نفس پست اگر برای تو خواهان کسبی شریف و ارزشمند شد، بدان که یک مکری و نیرنگی در پشت اون قرار داره و هم ردیف با اون هست. از حوصله و توجهتون تشکر میکنم و درود خدا بر شما باد. هفته آینده ان شاء الله به شرط توفیق و عمر یکی از مطرح ترین قصه های مثنوی، یعنی دیالوگ بین ابلیس و معاویه رو براتون جزوهشون میارم و با هم گفتگوی ابلیس و معاویه رو با هم خواهیم خواند ان شاء الله. به منه و کرمه.